سبح بالنور سبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل
فرجهم. یک جمله کوتاه هست ولی خیلی هم پر معنا هم پر ابتلا. و قال علیه السلام المال مادت و شهوات، اون چیزی که ماده اصلیست و شهوت ها رو رونق میدهد و برمی انگیزد مال است. مال و ثروت که انسان داره یا شکمش سیر مستی میکنه که مال که هست، یا شهوت های مختلف خودش رو نشون میدهد و طبعا زمینه بروز شهوات رو فراهم میکنه. المال و مادت و شهوات خیلی مهمه که انسان اگر یک مالی دارد که حالا امتحان است، حواس جمع باشه از این امتحان خوب بیرون بیاد. خدا حفظ کنه استادمون حضرت آیت الله عظمای جهادی آملی رو، میفرمود هم فقر و ناداری امتحانه، هم دارایی و مال داشتن امتحانه. و چه بسا امتحان به مال داشتن و غنا سخت‌تر باشه از امتحان به فقر، چون در موقع فقر به طور طبیعی طرف گرفتاری که پیدا میکنه دست به دامن خدا میشه، در خونه خدا میره، ولی در صورت غنا دچار غفلت میشه و در امتحان مبتلا میشه. انشاءالله خداوند توفیق عنایت کنه در امتحانهای الهی موفق باشیم و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما ادامه بحث اصول فقه مقارنمون، نوبت میرسد به بحث حکم شرع. یکی از مباحثی که در اون فهرست مباحث اصولی اشاره شد بحث از حکم شرعی است. این عنوان در اصول امامیه تحت عنوان حکم شرعی نداریم که بحث بکنیم و به صورت پراکنده در جاهای مختلف بحث شده، در بحث مثلا حقیقت اخبار و انشاء، در بحث واجب مطلق و مشروط و واجب و معلق، در خدمت شما عرض کنم که در بحث استصحاب اشاره بهش شده، در رابطه با بحث حکم تکلیفی و وضعی بحث شده، و همینطور در جای اصولمون به مناسبتی بحث دیگری بحث شده از که حقیقت حکم شرعی چی هستش. ولی در اصول عامه عنوان خاص خودش رو داره و بحث داره که حکم شرعی چی هست و حکم حاکم محکوم علیه محکوم به و مسائل نزدیک قبیل. نظر به نظر میرسد که خب اون مطالب متفرقه در اصول باید یه جا تجمیع بشه و درستسای بحث حکم شرعی بپردازیم. نظر یکی از مباحثی که مطرح میشد بحث حکم شرعی است. این مقدمه را از اینجا درس کردم که الان دارو توی اصول مثلا کفایه یه جای دیگه خواسته باشید بگردید، تحت عنوان یک مبحث مستقل نداریم، ولی خب عرض کردم در این جایی که ذکر شد به مناسبت بحث شده و میشه مراجعه کرد در رابطه با حقیقت حکم شرعی. و اما طبعا در چند فصل بحث میشه. فصل اول در رابطه با حقیقت حکم شرعی است. در فصل اول که حقیقت حکم شرعی است چند تا بحث خواهیم داشت. بحث اول تعریف حکم شرعی است که حکم شرعی چه تعریفی داره که طبیعتاً باید هم اول داره ذکر میشود و بعد هم یک جنبندی که ببینیم تعریف مورد انتخاب چیست. قبل از اینکه وارد اقوال در تعریف حکم اصطلاحی بشیم، خود معنای لغوی حکم رو توجه داشته باشید. حکم در لغت به چند معنا اومده. البته یک حکمه یحکمو داریم که مصدرش حکمه، یک حکمه یحکمو که مصدرش حکمته. چند معنا در لغت برای حکم آمده است. یکی القضاء و الفصل بین الناس، قضاوت حکمیت کردن بین مردم، خب به معنای حکم. دیگری به گفته شده است که به معنای علم و تفقه است، دانش. این که فرمود و آتینا و حکم سبیا این حکم معنای علم و دانش هستش. دیگری باز به معنای عدل گرفتند، حکم معنای عدل. البته حالا این که خودش معنای مستقل باشه جای بحث داره، چه بسا به مناسبتی اون نتیجه اون قضاوت رو گرفته باشه. الان یادون شده در لغت نقل شده اینه العدل. و معنای چهارون هم المعنع، که انسان جلوی یک چیز رو بگیره. و حتی گفته شده که اصل در معنای حکم اون منع است. اینکه حالا اگر طرف میاد قضاوت میکند، یعنی هر کسی رو در حد خودشون محدود میکنه و اجازه نمیدهد که از حق خودشون و حد خودشون تجاوز بکنه. حالا این معانی رو در معنای لغوی حکم ذکر کردن که در لغت هستش. اما اون چی که محل بحث ما و مورد بحث ما هست، بحث تعریف اصطلاحی حکم هست که در اصطلاح فقه و اصول فقه حکم به چه معناست. چند قول در این جهت هست. یک نظر این هست که حکم همون خطاب شرعی است. تعبیری غالب اصولیین عامه و قدمای خاصه و امامیه گفتند که حکم شرعی همون خطاب شارع است، خود خطاب شارع، شارعی که وقتی یک جمله رو بیان میکند و تکلیفی رو برای بندگان ارائه میکند و تکلیفی میآورد، همون خطابش که از مکلفین چیزی را میخواهد، حالا چه انجام کاری را چه ترک کاری رو، یا حتی اونها رو مخیر میکند بین دوتا کار، اون خطاب میشود حکم شرعی. حالا تعابیر متعددی ذکر شده، این تعابیر رو دقت بفرمایید. آمادی میگوید که خطاب شارع المفید فائدتن شرعیه. حکم چیه؟ اون خطاب، خود اون سخنی که گفته میشد خطابی که هست، خطاب شارع است که یک فایده شرعی رو برای ما داشته باشد. خب قید فایده شرعی رو میزند به خاطر اینکه نزدیکش کنه به حکم، و الا شارع حرفهای فراوانی دارد که درش برای حکم نیست، ولی تو اون خطاب ها مشمول این تعریف حکم نمیشه. گفته حکم خطاب شارع المفید و فایدتن شرعی. پس برخی از خطابای شرعی رو خارج کرد با قید المفید فایدتن شرعی. اشکال که شده که این هم باز جامع اغیار نیست، بدن این که مثلا قصص قرآنی که برای ما پند آموز هست و درس آموزه خطاب شارع هست و فایده شرعی هم برای ما داره، و حال این که حکم نیست. لذا بعض اومدن این رو تغییرش دادن، در واقع یک نسخه جدید از تعریف تکمیل شده است. گفتن خطاب الله المتعلق به فعل مکلف من حیث انه مکلفون، من حیث انه مکلفون، نه مطلق خطابات شارع. خطابی که متعلق، خطاب شارع، خطاب خداوند که متعلق است به مکلف، به فعل مکلف، من حیث انه مکلفون، این از حیث اون تکلیفی که براش میاد، اون کاری که باید انجام بدهد یا باید ترک بکند، اگر خطابی در این جهت بود خدمتتون عرض کنم که میشود حکم. خب باز این تعریف هم اصل خطاب رو محور قرار داده با یک اصلاحی. به این تعریف یک اشکال شده است. وان این هستش که شما تعریف رو میکنید، میگید خطاب الله المتعلق به فعل مکلف من حیث انه مکلفون. سوال تکلیف چیه؟ میگید مکلف هستش، تکلیف این چیه؟ که اون کسیست که یک حکم شارع به گردنش گذاشته. اشکال چی میشود؟ اشکال این میشه که شما تعریف و حکم رو متوقف میکنید به اینکه مفهوم تکلیف رو بفهمید، چون میگید خطاب الله متعلق به فعل مکلف من حیث انه مکلفون، پس بعد معنای تکلیف و مکلف رو بفهمید تا این تعریف و حکم دستتون بیاد. بعد تو تعریف مکلف رو که و تکلیف رو که میخواییم بفهمیم، فهمیدن تعریف تکلیف هم متوقف میشد بر فهم معنای حکم، میشود دور، به تعریف دوری میشه. یعنی وقتی میگه حکم چیه ارجاع میدید به تکلیف، وقتی میگیم تکلیف چیه ارجاع میدید به حکم، از آخه باز مشخص نمیشه. خطاب الله المتعلق به فعل مکلف من حیث انه مکلفه. مکلف کیه؟ تکلیف چیه؟ اون کسی که حکم گردنش آمده است. حکم چیه؟ اون کسی که تکلیف داره. این حالت دوری پیش میاد. لذا دیگران اومدن باز این تعریف رو به گونه دیگه اصلاحش کردن، گفتن خطاب الله تعالی المتعلق به افعال مکلفین بالاقتضاء او تخییر، خطابی که خطاب خداوند، خطاب شارع که متعلق به افعال مکلفین است، در رابطه با کار مکلفینه. حالا چه مفادی دارند؟ بالاقتضاء او تخییر، یا اقتضاء چیزی دارد یا اقتضاء نداره، میگه آزاد. تخییر اقتضاء هم دو رقم است، یا اقتضاء فعل داره یا اقتضاء ترک داره. هر کدوم از اینها یا با منع از طرف مقابلش هست یا بدون منع از طرف مقابلش. دو تا چهار تا با تخییر میشه پنج تا. اگر اقتضاء از فعل دارد، اقتضاء فعل دارد با منع از ترکش میشه وجوب، اقتضاء فعل باشد بدون منع ترک شاید استحباب. در استحباب اقتضاء این است که این کار انجام میگیره، ترجیح داره، الا اینکه منع از ترک نیست. اگر اقتضاء ترک باشد با منع از فعل شاید حرمت، مقتضی ترک هست و انجامش منع شده. اگر مقتضی ترک باشد بدون منع از انجام میشود کراهت. این چهار تا. تخییر هم عدم الاقتضاءه، پنجا پنجاست، نه این بر نه اون بر، دیگه هر کار بخواهی بکنه آسان میشه اباحه. پس در واقع با این تعبیر اون پنج قسم رو، پنج قسم احکام تکلیفی رو بیان میکنن. میگه خطاب الله تعالی المتعلق به افعال مکلفین بالاقتضاء و تخییر. تا اینکه رو، تا اینجا که روشنه. بر این تعریف چند اشکال شد. اشکال اول که چه بسا به ذهن شریف شما هم رسیده باشد، به این نکته‌ای که عرض کردم پنج قسم احکام تکلیفی درش آمده است، اشکالش اینه که خب احکام وضعی چی؟ با این تعبیر شما تعریف کردید حکم رو به خطاب الله تعالی المتعلق به افعال مکلفین بالاقتضاء او تخییر. پنج قسم احکام تکلیفی رو هم ذکر کردید با اقتضاء و تخییر. احکام وضعی چی؟ این اشکال. لذا بعض اومدن یک قید اضافه کردن، یک قید بالوضع اضافه کردن که خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین بالاقتضاء او تخییر او بالوضع. اقتضاء و تخییرش مال مشکلی بود که احکام وضعی رو شامل نمی‌شد، جمله قید، کلمه قید بالوضع هم اضافه می‌کنن که احکام وضعی رو هم شامل. بعضی بله
این
بله
میشد به افعال
مکلفین
در مقابل کرد،
کلمه
وضع میشه به افعال مکلفین
در مقابل کرد،
چون بحث
سرد و فساده دیگه. اونم
میشه در واقع چیز کرد،
میشه مرتبط باشه. بله الان میرسیم به اشکالش، میگه بعضا ممکن بگن که این مستقیم مرتبط نمیشه. آره اونو با همون حسن با اختلاف مبنایی که در بحث حکم وضعی هستش، و اینکه حکم وضعی مستقل جعل میشه یا جعل نمیشه، آیا تابع حکم تکلیفی هست یا حکم تابع حکم تکلیفی نیست، این اختلاف مبنا هست در کلمات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هم هستش، جای اون بحث رو داره. ولی حالا فعلا میگه ما بالوضع اضافه میکنیم که
اشکال اولی
این مطرح میشه. آره اون اشکال بعدی بریم که عرض کردم چند تا اشکالی که شما اون که میاد. بعضی گفتن نه مال، پس ببینید بعضی اشکال رو پذیرفتن، میگه درسته به این تعریف احکام وضعی شامل نمیشه، لذا یک کلمه اضافه میکنیم که احکام شرعی هم شامل بشه. بعضی گفتن نه، با اون اختلاف مبنایی که در حکم وضعی هستش، گفتن نه ما نیاز نداریم که این قید رو اضافه کنیم. چرا؟ چون احکام وضعی، اولا احکام وضعی خودش یک احکام شرعی نیستند که مستقل باشن. عرض کردیم مبنای این هست که احکام وضعی خودش مستقلن جعل نمیشود، ما اینو انتظار میکنیم از یک مجموعه از احکام تکلیفی. مثلا وقتی که شما میگید این آب رو میشود بایش وضو گرفت، میشه استفاده کرد، میشه برای شرب، برای نبیم شستشو چه و چه، از مجموع اینها مثلا شما طهارت رو استفاده میکنید. طهارت که یک حکم وضعی است، خودش مستقیما جعل نمیشود، بلکه منتزع است از یک مجموعه احکام تکلیف. اگه طبق این مبنا باشه اصلا اشکال وارد نیست. لذا بعضی اومدن گفتن اشکال وارد نیست، به خاطر اینکه احکام وضعی خودشون یک احکام شرعی مستقل نیستن، به تعبیر اینجا یک نشانه هستن برای حکم شرعی. شما به جایی که خواسته باشه فهرست بگی آقا این حکم اول، دوم، سوم، چهارم، این احکام به این شیء مترتب است، خیالت راحت میگه آقا این طاهرون، طهارت که گفته شد اون احکام رو که در واقع یک نشانی است برای یک مجموعه احکام تکلیفی، و در واقع حکم وضعی انتظار میشود از مجموعه احکام شرعی تکلیفی، برابر خود چیز مستقلی نیستش که خواسته باشه ما تو تعریفی چیزی اضافه کنیم به خاطر اینکه احکام وضعی رو شامل بشه. گذشته از این که بر فرض هم که بگوییم احکام وضعی مستقلن جعل می شود، خب احکام وضعی یعنی چی؟ مثلا طهارت، ملکیت، شرطیت، سببیت، مانعیت، اینا چیزی هست که به عنوان مثلا طهارت شرط صلات، این شرطیت جعل شده، بگیم حکم وضعی است. یه چیزی سبب، یه چیزی مانعیت که مثلا خنده مانع نمازه و امثالین. خب اینها رو که شما بفرمایید اینا درش اقتضا هست دیگه، یعنی سببیت خودش اقتضاییه، مانعیت اقتضاییه. خب اون تعریفی که داشتیم که بل اقتضا او تخییر، خود اون اقتضا اینا رو شامل میشه. پس برخی اشکال رو پذیرفتن، یه کلمه بل وضع اضافه کردن، برخی اشکال نمیپذیرن و میگن که به دو دلیل: یک، احکام وضعی خودش مستقل جعل ندارد و منتزع از احکام تکلیفی است. دو، بر فرض جعل مستقل داشته باشد، کلمه بل اقتضا انواع و اقسام اقتضاها رو شامل میشه، من جمله اقتضاهایی که در احکام وضعی هست. به این دفاع از تعریف و این که نیاز نیست ما یک کلمه اضافه کنیم و اشکال وارد نیست، این اشکالی شده. شهید ثانی اشکال کردند که این توجیه که بگیم احکام وضعی برگرفته از احکام تکلیفی هستند، یه تکلفی است به قول معروف، به زور بخواد توجیه کنیم، به قول معروف توجیه لایتشبکی است، با تکلف و سختی بدین رو بچرخونیمش برگش کردونیم به احکام. خیلی جا اینطور، خب چه اصرار میکنید؟ نه، حکم دو قسمه، حکم تکلیفی، حکم وضعی. شاعر مستقیما میتواند حکم وضعی رو هم جعل کنه، که خدا در فرمایشات مرحوم شیخ انصاری هم هست که با توجیهات ما خواسته باشیم احکام وضعی رو برگردونیم به احکام شرعی، واقعیتش این است که الزامی بر این جهت نیست. شارع میتواند مستقیما احکام وضعی رو جعل کنه، چون که ظاهر ادله هم همین هست، ظاهر روایات هم همینه، در بحث طهارت، در بحث شرطیت و امثال ها به دو مدل میتواند شارع بیان کند. یک، اینکه وقتی میخوای نماز بخوانی برو مثلا وضو بگیر، طهارت رو کسب کن، به امثال طهارت ان حدث منظور هستش، یا طهارت ان خبث لباستو مثلا بشور، میتونه به این صورت بیان بکنه. میتونه بگه نه، نماز شرط صحت نماز طهارت لباس است، شرط صحت نماز طهارت ان حدث هستش، و میتواند مستقیم این حکم وضعی رو جعل کند. این که ما بگیم حکم وضعی مستقیما جعل نمیشود یا قابل جعل نیست و حتما انتظاری هستش از احکام تکلیفی، یه تکلف است و یه توجیه بلاوجه. این نکته اول که فرمایش مرحوم شهید انسانی است. نکته دوم این هستش که احکام وضعی همیشه درش اقتضا نیست. اقتضا معنیش اینه که خب همینطور که مطرح شد، اینکه اقتضا دارد که یک چیزی تحقق پیدا بکند یا اقتضا دارد یک چیزی تحقق پیدا نکند. و حال اینکه ما در موارد کسانی که مکلف نیستند، مثل صبی، مثل مجنون، مثل سفیه، که اینا تکلیف ندارند، خب ما حکم وضعی داریم. اگر مثلا مجنون اومد چیزی رو از بین برد، خب این ضامنه، خدمت شما عرض کنم که زمان هست، ولی اقتضا به اون معنا که گفته بشد که اقتضا داشته باشه کاری انجام بگیره، چون مجنونه تکلیف نداره، اقتضا نیستش. یا مثلا فرض کنید که اگر بچه‌ای که مکلف نیست داره نماز میخونه، خب این تکلیف نداره، حالا نمازش قبول است ثواب داره اون سر جاش، اگر آمد و کاری کرد که نمازش باطل بشه، وضوش باطل کرد، خب وسط نماز نمازش باطل. این اقتضا اثر وضع به تعبیر اون حکم وضعی هست، اما اقتضای به معنی که این خواسته باشه کاری برش باشه چون مکلف نیست نداره. پس اینجور نیست که بگوییم در همه موارد که احکام وضعی هستند اقتضا دارند که بعد دیگه نیازی به اضافه کردن قید بالوضع نباشد، چون پاسخ اول و دفاع اول دو چیز بود. یک، همین تعریف کافی است، اولا به خاطر که احکام وضعی خودشون مستقل نیستن. اشکال مرحوم شهید این استش که این یک تکلف است و همچین وجهی نداره. دو، اینکه بر فرضم خودشون احکام وضعی مستقل باشن، خب همین تعریف کفایت میکنه، چون اقتضاری که آوردی جواب اینا رو شامل میشه. اشکال اینه که مواردی رو شامل میشه ولی در همه موارد اینطور نیست، مثل مواردی که مکلف نباشه. این اشکال اول بر این تعریف. بفرمایید.
اشکال دوم مثلا مثل
سبی
و اینها رو فقط شامل میشه یا نه در جامعه دیگه هم هست که اشکال وارد بشه؟
مثلا
چون نه ارزم اینجاست که ما الان داریم حکم و تعریف کنیم دیگه. خب وقتی حکم و تعریف کنیم میگه مثلا از کلمه اقتضا فهمیده میشه از این تعریف، بذار نیاز به اضافه کردن چیزی نیست. آیا حکم هم در سبی و امثال اون وارد میشه که ما بعد مثلا این اشکال رو وارد ندونیم؟
حالا سوال این احکام وضعی مثل همین زمان در مورد صبی و مجنون هست یا نیست؟ هستش دیگه؟ و حال اینکه اقتضاست حکم هست، این حکم وضعی هستش، این حکم وضعی در مورد صبی و مجنون مثلا هست، اشکال اینه. و حال اینکه درش اقتضا به اون معنای اقتضای عمل نیستش. حالا واقعیتش اینه که میشه دفاع کرد از این پاسخ هم که اون کسی گفت اقتضا، خدمت شما عرض کنم که اقتضاء حتما انجام یا عدم انجام کاری نیست، سببیت یه اقتضاء در سببه، یعنی اقتضاء رو بر نگردونیم به اقتضاء فعل مکلف که بعد بگه در مورد غیر مکلف این اقتضایی نیستش. منظور از اقتضا اینه که اون چیزی که درش قرار داده شد درش یه حیثیتی برش قائل شد دیگه. مثلا شرطیت، شرطیت اقتضایی است دیگه برای انجام، یعنی این شرط نسبت به اون مشروط یه اقتضایی داره. مانعیت، یعنی این به شرط شیء، مانعیت به شرط لایه، یک حیثی درش قائل شد. اگر اقتضا رو به این معنا بگیریم نه اقتضای انجام یا ترک کار، اون اشکال هم برداشته میشه، ولی اونا چون اقتضا رو اقتضای انجام گرفتن یا ترک، در تعریفی که گفتیم توضیحش این بود دیگه، اقتضا که میشه یا اقتضا انجام کار است یا اقتضای ترک، هر کدام با من از طرف مقابل هست یا بدون من. اقتضا رو بردن روی انجام کار، میگه خب در مورد سبیب که اقتضایی نیستش، در مورد خدمت شما عرض کنم که مجنون چون تکلیفی نداره اقتضایی نسبت به فعلش نیست، و از اون طرف میبینیم که حکم هست. پس نمیتوانیم ما منحصر کنیم حکم وضعی رو به اقتضا و بگیم از کلمه اقتضا در. اشکال دوم در واقع این هستش که به یک بخش دیگه از این تعریف اشکال میشه که اون دوستان هم اشاره کردن. یعنی شما برفرض آمدید قید بالوضع هم اضافه کردید که احکام وضعی رو شامل بشه، اما چی گفتی تو تعریف؟ گفتید خطاب الله تعالی المتعلق به افعال مکلفین به الاقتضاء و تقدیر، قید به افعال زدید. و حال این که مواردی هستش که حکم هست ولی متعلق به افعال مکلفین نیست، مثل چی؟ مثل این مورد نقضی که الان گفته شد، مثل مجنون، مثل سبی. حالا شما برفض قید بالوضع هم آوردید، قید بالوضع هم آوردید، احکام وضعی هم شامل شد، اما مشکل تو کلمه قبلشه که میگه در متعلق به افعال مکلفین. اینجا در مورد افعال سبیان و مجانین و امثال اینها، اینا خدمت شما عرض کنم که
مکلف
نیستن، به افعال مکلفین نیستش. این هم اشکال. یا مثلا تو خود احکام وضعی میگه آقا مثلا طلوع شمس این شرط وجوب نمازه، شرطیت بوده رو چی؟ رو طلوع شمس. خب طلوع شمس مربوط به فعل مکلفه نیست، پس اینجور نیستش که حالا شما اومدید با قید بلوز مشکل رو حل کردین و احکام وضعیه هم شامل شد، ولی باز از آخر تعریف جور در نمیاد، چون شما قید رو فرمودید که خطاب الله تعالی المتعلق به افعال مکلفین، و ما تو احکام وضعیه موارد داریم که مربوط به افعال مکلفین نیست، بخشی اون چی که مربوط به مجنون و صبی و امثال اینها میشه، بخشش همون که مربوط مثلا به کائنات میشه. شما در مورد مثلا فرض کنید که حیوانات و مردار و نمیدونم این چیزایی که مربوط فعل مکلف نیست، این احکام وضعیه مثل طهارت و نجاست روی اینجور چیزا، یا همین که عرض کردم شرطیت به تعبیر اینجا دلوک و شمس الوجوب صلات و امثال اینا که مربوط به کائنات میشه، اینا مربوط به فعل مکلف نیست.
اشکال به کلمه اختزال میشه باید کرد یا نه؟
تو
خب عارض خدمتتون که مثلا عرض کنم خود سبی بیاد یک عمل مستحبی رو انجام بده، چون اختزال رو ما تقسیم بندی کردیم 4 قسم شد دیگه. خب از طرف ما گفتیم افعال مکلف، بعد عارض خدمتتون با کلمه اختزال مثلا سبی بیاد یک فعل مستحبی رو انجام بده.
خب حالا فعل مستحبی یا فعل واجب یا نماز رو بخونه، خب چه مشکلی داره؟
اشکال اینه که مکلف نیست. ما گفتیم افعال مکلفی، بعد گفتیم که اقتضا داره.
حالا کی گفت اینجا حکم داره؟
خب همین دیگه میگیم این برادر حکم داره یا نداره نسبت به چیز. چون ما داریم حکم رو تعریف می‌کنیم. ولی مثلا سبی هم اومده یه کاری رو انجام داده که اقتضاییه، مثلا مستحبیه. رو با قبول از کاری مثلا واجب. اون واجب که بهش بار نمیشه، ولی فعل واجب رو انجام داده.
خب این اگر که حکم باشه که تعریف شاملش میشه، اشکالی به تعریف نیست.
یعنی
یک سوال هست، آیا اینجا که الان مثلا نماز به سبیل هست میاد نماز صبح میخونه، نماز شروع کنه، نماز واجب میخونه، این درست است یا درست نیست، ثواب دارد ثواب ندارد؟ خب حالا مثلا خوندن این مستحب هست و مستحب نیست، این سوال اگر بگویند قابل تکلیف نیست، که خب حالا محل بحث، چون سبیل که ممیز باشه قابل تکلیف هست، حالا شاعر تکلیف نکرده باشه بحث داره، به خلاف مجنون، مجنون چون اصلا عقل نداره قابل تکلیف نیستش. حالا برفرض بگید که آره قابل تکلیف هم هستش، مثلا این نمازم که میخونه مستحبه ثوابم داره، اون یه بحث جداست، اشکال وارد نیست. چرا؟ چون تعریف شاملش میشه.
یعنی اینو میشه
حکم، اگر شما بپذیرید که این قابل تعلق تکلیف هست ولو تکلیف الزامی، تکلیف استحباب، خب میشد جز مکلفین میشه دیگه، مکلف در این ردیف، اشکال تعریف وارد نیست، چون تعریف گفت افعال مکلفین، شما این رو مکلف میدانید و حکم برای نمازش قائل هستی یا نه؟ اگر مکلف بدانید حکم در حد استحبابی برش قائل باشی، مشمول همین تعریف میشه. اگر بفرمایید نه اصلا این آدم نمیتواند مکلف باشد و نمازش هم حکمی ندارد، خب از تخصصا از بحث خارج. فخر رازی از این اشکال جواب دادن، اینو بگیم بعد بقیه اشکالاش باشه بعد. و این که همین مواردی هم که شما میگید که حکم وضعی هستش مربوط به فعل مکلف نیست، با واسطه برمیگرده به فعل مکلف، این میشه توجیهش کرد. شما میگید صبی و مجنون اگر چیزی رو تلف کردن، خب زاملن دیگه، زمان هست، اما تکلیفی که بگردن اونو نیست. خب زمان هست کی باید این کارو بکنه؟ اینو ولیش باید این کارو بکنه. خب برمیگرده به افعال مکلفی. حکم وضعی نمیتواند باشد، هیچ ربطی به فعل مکلف پیدا نکنه. و یه خاصیتی بعد داشته باشید اینکه حکم وضعی رو جعل کردیم. یعنی پس همیشه حکم وضعی به نحوی ربط پیدا میکنه به فعل مکلف. لذا بعضی اصلا میگفتن آقا ما حکم وضعی مستقل نداریم. کلا حکم وضعی ما چیه؟ منتزع از یک دسته و یک مجموعه احکام تکلیف. پس معلومه به نحوی به افعال مکلف مربوط میشه. برو با واسطه. حالا نمونش اینجاست. یا مثلا فرض کنید که همین که مثال زدید خود طلوع خورشید شرط مثلا صحت نمازه، یا شرط آمدن تکلیف. خب نماز کی باید بخونه؟ فعل مکلف دیگه. مرتبط میشه. درسته به عنوان شرطیت نوسلم که شرطیت جعل شده است برای طلوع خورشید. ببخشید طلوع خورشید رو چی نیست؟ تو اون به حساب طلوع فجر، طلوع که شمس هم اون بحثی چیه دیگه در نماز ظهر، زوال. آیا گفتم طلوع خورشید شرط نماز اشتباه سرطلسان رو به اشتباه. خب درسته شما این رو بردید رو خورشید، طول طلوع و غروب و حالات خورشید وضع میکنید، ولی از این چی نتیجه میخواید بگیرید؟ خب بعد برمیگرده به مکلف که تو این موضوع باید نماز بخونه. پس این تعبیری که گفته شده است که خطاب الله تعالی المتعلق به افعال مکلفین هم در مورد احکام تکلیفی درست میشود، هم در مورد احکام وضعی، چون احکام وضعی هم بالمعال برمیگرده به افعال مکلفین، لذا اشکال وارد نیست. دوست داشتم از بعدا اصلا با هم محمد